صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست و بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز، هموطنای خوبم و همه فارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید و دارید صدای من رو میشنوید، بهترین درود ها و سلام ها تقدیم شما. ایشالله که دوشنبه شما پر از شادی و لحظه های خوش باشه. امروز هم خدا توفیق داده تا با برنامه زمزم احکام باهاتون همراه باشیم و حلوش یک ساعت کمتر چند دقیقه با هم مسئله شرعی یاد بگیریم با یه بیان ساده و روان و روشن. و شاید اونایی که مقدار سختتون رساله عملیه رو باز کردید و بعضی کلمات شما متوجه نمیشید، اونایی که حال ندارید زنگ بزنید به دفتر مراجع تقلیدتون و سوال شرعی بپرسید یا اصلا دسترسی ندارید و شرطش رو ندارید، اونایی که به یک عالم دینی و روحانی دسترسی ندارید تا سوالتون رو شسته رفته و واضح و روشن بپرسید، امروز شما مشتری ویژه ما باشی در این برنامه تا پاسخ بدیم به سوالهای شما. حالا اینکه چیکار باید بکنین و سوال برامون ارسال بکنین، بذارید با استاد عزیز و ارجمند، کارشناس و پژوهشگر موضوعات و مباحث فقهی و احکام شرعی حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور گفتگو بکنیم و عرض سلام و ادب. خیلی مخلصیم آجا، خوشحالیم امروز هم در محضرتون.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید زیر این آسمان. امیدوارم که در این ایام بسیار زیبا و پرفضیلت در آستانه ولادت با سعادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، دلهاتون انشالله شاد باشه و دلهای همه شیعیان امیرالمومنین شاد باشه و تنهاتون سالم باشه و ان شاء الله مشکلات همه عزیزان و خوبانمون، چه بینندگان گرامین برنامه چه دیگران، مشکلاتشون انشالله برطرف بشه و به برکت حضرت رضا گره از کار همه انشالله باز بشه.
انشالله. خیلی ممنونم. منم یادم رفت ابن نداره تبریک رو بگم. تبریک ولادت امام رضا علیه السلام رو چهارشنبه سوم مرداد 11 ذیقعده انشالله که بر همتون مبارک باشه. خب اون چند تا دسته ای که اول برنامه عرض کردم، اونایی که شاید دسترسی ندارن و نمیدونن چجوری یاد بگیرن مسائل شرعی و یه جایی میرن هزار تا سوال برشون پیش میاد، با ما همراه باشن. راه ارتباطی و بچه ها در اتاق فرمان آقای خلیلی کارگردان خوب ما برامون زیرنویس میکنن و از این طریق بله میتونید برامون پیامک ارسال کنید و به ما زنگ بزنید. اونایی که بچه ها تلفن رو زیرنویس کردن، تلفن ثابت رو، یه نکته من بگم، به این ایرانسل زنگ نزنید، این ایرانسل اینجاست، به این زنگ نزنید، بعضیا به این ایرانسل زنگ میزنن، این فقط برای شبکه‌های اجتماعی است، واتساپ و تلگرام، وایبر و اینها، و میتونید بهش پیامک فقط ارسال کنید و اون سامانه پیام کوتاه 301203 هم برای هموطنامون هست در داخل کشور برامون پیامک ارسال بکنن و به ما زنگ بزنید. از همین الان هم شروع بکنید و در خدمتتون هستیم. اما استاد رایپوری، یکی دو سه جلسه ای هست که بحث حج رو آغاز کردیم به خاطر ایام حج، اگر اجازه بفرمایید من سوال مربوط به حج رو هم امروز مطرح بکنم. ایام حج هست، خیلی از شما شاید راهی هستید و یا نام نویسی کردید و انشالله که هرچه زودتر نصیب شما بشه. حاجی وحیدپور، بعضی از بانوان این سوال رو مطرح میکنن که آقا ما 100 تا سکه، 200 تا سکه و یا فلان مقدار مبلغ پول طلب داریم از همسرمون، میتونیم درخواست مهریه بکنیم از ایشون و اون موقع مستطیع بشیم شرعاً و حج بر ما واجب بشه و بریم دنبالش؟
یکی از شرایط واجب شدن حج استطاعت، تقریبا این رو همه میدونن، اگر کسی مستطیع نباشه حج به عهدش نمیاد. استطاعت هم عرض کردیم، یکی استطاعت بدنیه، توان جسمی، دو استطاعت مالیه و سه استطاعت طریقیه. این راه باز باشه بتونه بره و الا راه رو ببندن خب مستطیع نیست. استطاعت مالی هم اینه که تمام مخارج رفت و برگشت و اینها رو داشته باشه و نکته مهم اینجاست که زندگی او به حرج نیفته. یعنی چی؟ یعنی دچار مشقت نشود و الا کسی ممکنه اونقدر با سختی هزینه حج رو فراهم بکنه با سختی ولی واقعا دیگه قابل تحمل نیست براش، این مستطیع نیست. این قاعده کلیشه. حالا میریم سراغ موارد و به اصطلاح مصداقهاش. فرض بفرمایید جناب عالی از یک کسی طلب دارید، طلب اصلا طلب دارید و طلبتون هم به اندازه هست که بتونید باهاش یه فیش آزاد برید بخرید و حجتون رو درست کنید برید. فرض بفرمایید 30 میلیون اصلا 30 میلیون مثلا طلب دارید.
بله.
خب آیا لازم است که من برم سراغ اون آقا و بهش بگم که باید طلب منو به من بدی یا من میخوام برم حج و چنین چنان؟ در صورتی که طلب شما زمان خاص نداره، یعنی هر زمانی میتونی مطالبه کنی، خب میدونی دیگه بعضی طلبا زمان داره دیگه، چک آره. مثلا شما چک داری، از بنده چک دستته، ولی این چک مال 6 ماه دیگه است و اینجا که من نمیتونم برم مطالبه بکنم که آره. اگر زمان خاص نداره و میتونم مطالبه کنم و طرف هم امکان پرداختش رو داره، بعضی وقتا اینجوری است که من میرم مطالبه میکنم ولی طرف امکان پرداخت نداره، که المفلس فی امان الله، چی نداره، هیچی نداره، دست خالیه. خب در صورتی که امکان مطالبهش باشه، بعضی وقت هست که میخوای بری مطالبه کنی، خدای نکرده منجر به یک نزایی، دعوایی، چیزی میشه اصلا، امکان مطالبه باشد، طرف توان پرداخت داشته باشه، امتنا نکنه، یعنی میگه چشم باش، بله اینجا شما مستطیع، یعنی به راحتی میتونی بری طلبتو بگیری، اینجا مستطیع. اما یه وقت هست که این امکان نیست. حالا مهریه خانم ها همینه، طبق همین قاعده گفتیم خانم ها مهریهشون از شوهر طلب دارن. حالا آیا شوهر توان پرداخت داره؟ یک. آیا اگر توان پرداخت داشت آدمی هست که بده؟ گاهی میگن من نمیدم. آیا نزاعی پیش نمیاد؟ اینا نکات بسیار مهمی است. بعضی وقت هاست که اگر کسی خانمی بخواد مهریه خودشو بگیره منجر به یک نزاع و بلکه بالاتر خدای نکرده منجر به طلاق میشه، دعوا میشه، اینهاست. در این صورت نخ مستطیع نیست، اما در یک صورت مستطیعه. به همسرش میگه که خب شما که الحمدلله وضع مالیت خوبه، داری مهریه منو حداقل همش هم نمیخوای بدی، به اندازه مخارج حج به من بده که من حجم رو برم، چون توانشو داری. بله اگر شوهر توان پرداخت داره و خلاصه امتنام نمیکنه، میگه باش من دارم، مشکلی نداره، نزایی هم پیش نمیاد، مشکلی هم پیش نمیاد، تو زندگیشون هیچ مشکلی انشالله پیش نمیاد. بله در چنین صورتی، بنابراین من به ذهنم اینجوری میاد، فکر اینجوری میکنم، حالا نمیدونم مطابق با واقع هست یا نه، به ذهنم میاد که بسیاری از خانم ها که شوهرانشون وضع مالی مناسبی داشته باشن در حدی که مهریه خانم رو به اندازه حجش اقلا بده، نمیگیم همه رو، به اندازه حجش بده، این خانم ها مستطیع واقعا.
بله.
باید اقدام بکنم.
بله. یادمه که استاد رایت‌پور توی کرمانشاه زمانی که اون زلزله و اتفاق ناگوار افتاد توی فضای مجازی یه مقدار سر و صدا هم کردند و خطاب به حالا اونایی که فیش حج گرفتن ثبت نام کردن که آقا شما کجا حج میخواید برید، بیاید برید به این بیچاره بدبختا کمک بکنید، خونه ندارن، فلان ندارن و اینها. حالا یکی از بستگان و نزدیکای ما هم این آدم مقیدی نگران شده بود نکنه این حج ما قبول نباشه، آیا اگه نداده اونجا اومده راهی مکه داره میشه حجش مشکلی برش وارد شده؟
نه تنها مشکلی وارد نمیشه، بلکه واقعا اگر مستطیع باشه باید حجشو بره، باید حجشو بره. چرا؟ مثل این است که شما بفرمایید که الان اونجا زلزله اومده، اتفاقا دیروز هم زلزله اومده دیگه.
آره این یکی دو روز که کلن رو ویدره بودیم،
یعنی چند جا زلزله اومده. آره. خب من بگم که خب چرا حالا ما نماز صبح الان برای چی میخونیم اونجا زلزله اومده؟ یعنی ما یه واجب عینی داریم، یه واجب کفایی داریم، درسته؟ نماز خوندن من، نماز خوندن شما واجب عینیه، یعنی اصلا به هیچ وجهی ساقط نمیشود، دیگران هم انجام بدن از گردن من ساقط نمیشود. حجم برای کسی که مستطیع میشه واجب عینیه. یعنی چی؟ یعنی نمیشه بگه خب هستن یه تعدادی الحمدلله انجام میدن دیگه ما برای چی بریم، نه، ولی رسیدن به اون زلزله زده ها واجب کفاییه. یعنی فرض، مثال من میزنم، مثال میزنم، فرض کنید 80 میلیون، 85 میلیون جمعیت داره کشور اسلامی را، فرض کنید به اندازه 1 میلیون نفر آدم اگر اقدام بکنن امورات اونها درست میشه، میشه واجب کفایی. حتما لازم نیست من مستقیما وارد عمل بشم که، پس بنابراین من باید واجب عینیم رو مقدم بر واجب کفایی بکنم. یعنی واجبی میخوام انجام بدم که هیچ جایگزین نداره، هیچ کس دیگه نمیتونه اون انجام بده، ولی واجبی هست که نه، امکان این که جایگزین داشته باشه دیگری اون رو انجام بده از گردن من برداشته بشه هست. کدوم مقدمه؟ واجب عینی. حج برای، نمیگم برای همه ها، نه، برای شخص مستطیع، حج برای شخص مستطیع واجب عینیه. دیگه نمیتونه عذر بیاره که خب حالا ما حجمون نریم، اصلا بریم انصراف بدیم امسال، حجمون نریم پولشو بگیریم بعد پولشو بریم مثلا کمک بکنیم به اونها. نه، ببینید اسلام تکبودی نیست، من اینو خیلی اصرار دارم برش که توجه کنیم. متاسفانه گاهی در شناخت اسلام ما دچار اشتباه میشیم آی سوری. اسلام تکبودی نیست، اسلام همه بودیه، اسلام عبادت داره، معاملات داره، سیاست داره، اقتصاد داره، جنگ داره، صلح داره، دنیا داره، آخرت داره، همه با همه، حج داره، انفاق هم داره. چی گفته که شما انفاق نکنید؟ که شما میگه حج انجام نده برو انفاق کن. مگه کسی گفت انفاق نکنید؟ گفته هم حج هم انفاق، هر دوتا با همه، یعنی هم عبادت هم از این طرف امور اجتماعی، همه با همه. مگه کسی گفته که آقایون و خانم ها فقط حج بروید، اصلا کاری نداشته باشید دیگران وضعیتشون چیه؟ کی اینو گفته؟ اسلام میگه حج تو برو، از اون طرف هم میگه که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. هر دو با همه، واقعا هم اینطوره. اونی که واقعا در ساموخته مکتب اسلامه حجشو میره،
بله،
در این حال به فقیرم
کمکشو
میکنه.
بله.
هر دو با همه.
استاد اگر این فرد بتونه یکی از این دوتا گزینه رو فقط امکانشو داشته باشه که انجام بده چطور؟
حج مقدمه، چون عرض کردم واجب عینی بر واجب کفایی مقدمه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. حالا این هم سوالی بود که گاهی وقتا توی فضای مجازی منتشر میشه و بعضی هم دست به دست میچرخونن دیگه. خوبم هست اتفاقا بعضی از این شبهات پاسخ داده بشه. خب زمزم احکام رو دارید مشاهده میکنید، برامون پیامک ارسال بکنید و زنگ بزنید سوالی شرعیتون رو بپرسید. این یه دوره همیه خیلی بزرگه به وسعت همه دنیا، هر کجا که بیننده ای الان داره ما رو میبینه و زبان ما رو متوجه میشه و با ما همراه هست. خب داوود از هلند، استاد گفتن که نماز خوندن سر وقت یعنی چی؟ آیا اگه نماز را به 5 وقت مختلف بخوانیم، حالا یا خوانده شود، فضیلتش بیشتر است؟
ببینید نماز یه وقت فضیلت داره، هم نماز صبح همینطوره، نماز ظهر همینطوره، عصر مغربش هم وقت فضیلت داره. اگر کسی بتونه هر نمازی رو در وقت فضیلت خودش بخونه، اسمش هم روشه، وقت فضیلتشه، یعنی بیشتر میتواند به ثواب برسه، بیشتر میتونه به فضیلت برسه. خب وقت فضیلت هم این است که وقتی اذان صبح رو میگن انسان اول وقت فضیلتشه نماز صبح رو بخونه، تا وقتی که هوا هنوز روشن نشده، گرگومیش بهش میگن به این صورت. نماز ظهر رو از اول وقتی که اذان رو میگن بخونه تا تقریبا یکی دو ساعت حدودا. اهل سنت یه اذانی برای نماز عصرشون میگن،
آره.
اونجا دیگه وقت فضیلت ظهر تمام میشه. من تکرار میکنم، نمیگم وقت نماز ظهر تمام شده، یعنی باز هم اگر کسی ظهر رو نخونده، ساعت 5 بعد از ظهر هم بخونه، تو وقتش خونده، ولی وقت فضیلتش تمام شد. وقت فضیلت، ظهر وقت فضیلت، بعد عصر وقت فضیلت، مغرب وقت فضیلت داره که تو رساله هم داره. مغرب از اول اذان مغرب وقت فضیلت شروع میشه تا تقریبا یکی دو سه ساعت. باز اهل سنت یه نماز عشا دارن جدا میخونن از نماز مغرب، اذان هم میگن. اون وقت وقتیست که اول وقت فضیلت نماز عشاست. بتونه اشکال نداره، گاهی واقعا انسان نمیتونه. یکی از خطرات این که میگم نمیتونه فراموشی آیه سوری.
بله.
نماز ظهر خوندی چون عادت کردیم نماز ظهر با هم خوندیم، حالا من اون نماز ظهر خوندم میگم عصرمو بعدم بخونم، مثلا یادم میره چون همیشه عادت کردم ظهر عصر با هم بخونم. یا مغربو بخونم نماز عشامو گذاشتم وقت فضیلت بخونم، چه بس آدم یادش میره. یعنی واقعا ما عادت کردیم به این داستان، ولی اگر کسی بتواند هر نمازی رو در وقت فضیلت خودش بخونه، بله بهتر.
بله بسیار خوب. من یک بار دیگه شماره ها رو جهت ارسال پیامک شما عرض بکنم که هموطنان و دوستان عزیزانی که در داخل کشور دارن صدای من رو میشنون و ما رو تماشا میکنن، باید به سامانه 3012-03 پیامک بفرستن، 3012-03 که براتونم زیرنویس شده اینجا. آره یه لحظه ورش داشتن، اینجا میتونید پیامک برامون ارسال بکنید. و عزیزانی هم که میخوان تماس بگیرن در خارج از کشور هستن، به شماره 2098 که کد ایران هست 25 یا 253-78-40-391 میتونید زنگ بزنید و با برنامه ما به طور مستقیم در ارتباط باشید. خب در خدمتتون هستیم همچنان. بچه ها یه دونه سوال دیگه بخونم بعد میایم به اتاق فرمان سر میزنیم. از باکوی آذربایجان آسوبلو اگر درست میخونم گفتن که سلام، زنی که از روی سهلنگاری نماز رو به تأخیر انداخته ولی نماز قضا نشده بود حیض شده باشد، آن نماز را بعد از پاک شدن قضا نماید یا نه؟
بله باید قضا کنه، قانونش اینه. فرض بفرمایید الان که ما در مقابل دوربین هستیم، حدودا من ساعت رو که نگاه میکنم یک ساعت و اندی به مغربه، حالا به افق قم تهران یک ساعت و اندی الان به مغربه. فرض بفرمایید یه خانومی تا الان نماز ظهر عصرشو نخونده، خب میتونست بخونه، نخونده، خب واجب که شده بود، بله دیگه، اما اذان ظهر وقتی اذان گفته میشه واجب میشه دیگه، نماز ظهر عصر واجب میشه، خب واجب شده به گردنش. الان براش مشکل پیش اومد، یعنی الان وارد سیکل ماهانه شد، خب الان که دیگه نمیتونه بخونه، خب نماز ظهر عصر امروز که نخونده چیکار بکنه؟ قضا داره. پس بنابراین به اندازه وقت نماز ظهر عصر اگر از اذان ظهر عصر گذشت و این خانم نماز خودشو نخوند، بعد براش مشکل عادت ماهانه پیش آمد، اون نماز ظهر عصر رو، یا فقط ظهر عصر هم نیست، یا مغرب عشا هم همطوره، مثلا مغرب عشا اذان رو گفتن این خانم نماز نخون، یک ساعت بعدش دو ساعت بعدش این مشکل براش پیش اومد، اون نماز رو بعدن باید قضا کنه.
بله. خب نوشتن که لطفاً درباره وسواس در غسل صحبت کنید. آها قرار بود بریم به اتاق فرمان. آره عیب نداره بریم، آره بریم یه نفسی تازه بکنیم، برمیگردیم و من دوباره ولادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به عمتون تبریک عرض میکنم. به اونایی که جشن دارن، ازدواج دارن، مراسم دارن، انشالله که همیشه دلتون شاد باشه، حال هواتون خوب باشه و عرض ارادت بکنیم به وجود امام رضا علیه السلام.
حرمت بهشت دنیا، حرمت باب مراده، خدا مهربونی آشو به تو داده، به تو داده. دل به جاده ها سپردم که بشم مهمون صحنت، همه چی خوب و قشنگه زیر آسمان صحنه. دل من یه پارچه بارون مثل ابرای بهار، اگه از خودت برونیش دیگه جایی رو نداره. حرمت بهشت دنیا، حرمت باب مراده، خدا مهربونی آشو به تو داده، به تو داده. حرمت بهشت دنیا، حرمت باب مراده، خدا مهربونی آشو به تو داده، به تو داده. یه دلی واسط آوردم که گدای خونه زادم، چه ازت هیچی نمیخوام، نگات سرش دیاده. یه دلی واسط آوردم، یه دل امام رضای آقا جون، راسته که میگم تو معین از ضعفای. حرمت بهشت دنیا، حرمت باب مراده، خدا مهربونی آشو به تو داده، به تو داده. حرمت بهشت دنیا، حرمت باب مراده، خدا مهربونی.
خب روزتون بخیر و همراه با شما هستیم همچنان با زمزم احکام. یکی از بهترین دعاهایی که آدم میتونه بکنه همین سلامتیه. من در این لحظات دعا میکنم که ایشالله هر کجا هستی تنتون سالم باشه. حالا مشکلات که همیشه و همه جا وجود داره، بعضی ها کم بعضی ها بیشتر، ایشالله که آدم این قوت رو داشته باشه که بتونه به زندگی ادامه بده. خب زمزم احکام رو دارید میشنوید و میبینید، برامون پیامک ارسال بکنید، به ما زنگ بزنید، سوال شرعیتون رو بپرسید و دغدغه‌ای که وجود داره، شاید یه سوال رو از همسایه شنیدید، از دوستتون شنیدید، آقایون خانم ها بویژه نوجوان ها بویژه نوجوان هایی که تازه وارد بلوغ شدن، آقا پسرها دختر خانم ها سوالشون رو ارسال بکنن. اینجا دیگه خجالت هم نداره، همینجوری آروم تو جوری که کسی هم نبینه توی موبایلت به این سامانه ها و شماره هایی که زیر نویس شده برای پیامک ارسال بکن، سوال شدید رو بپرس، بعد همراه ما باش تا پاسخ شما رو عرض بکنیم. خب همچنان در خدمت استاد وحید پور هستیم و داریم به سوال ها پاسخ میدیم. اجازه هست
خدمتتون
راجع به گفتن لطفا درباره وسواس در قصد صحبت کنید. حداقل از وقتی که ما در خدمت رو میفهمم 4-5 باری اینو توضیح دادیم، قبلش هم حتما بوده. لطفا کارشناس برنامه چه روشی را برای غسل کردن پیشنهاد میدهند؟ امیر از آلمان برامون پیامک رسید.
بقیه هم سواله؟
بقیه هم
روشی؟ آره. خب روش غسل کردن که سلیقه ای نیست، خیلی کاملا مشخص و روشن و به قول امروزی ها شفافه و این روشی است که در شرع مقدس و احکام گفته شده، خیلی هم ساده، خیلی ساده و جالبه براتون عرض بکنم. مستحبه که در غسل نهایت آبی که انسان استفاده میکنه به حساب امروز این شیشه نوشابه های خانواده هست یا آب معدنی؟ نوشابه نگیم، نوشابه ضرر داره تبلیغ نشه.
آره.
آب معدنی خانواده، اینا یک لیتر و نیمه، اینا یک لیتر و نیمه، دو تا اینها میشه چقدر؟ میشه 3 لیتر. نهایت آبی که در غسل انسان مصرف کنه مستحب، نمیگیم بیشتر از این حرام ها، نه 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 نه، مستحب به نهایتش این باشه دیگه. خیلی خیلی خیلیه
واقعا. مثلا با اون میشه سر و شست، نمیتونم بدن شست، اون چیز شامپوی زد.
ببینید ما بنا نیستش که به جای غسل کردن شامپو بزنیم، لیف بزنیم، صابون. اونا بحثش جداست. اونا بحثش جداست. فرض اینه که کسی رفته حمام، خب شامپوشو زده، خودشو شسته، فقط میخواد غسل کنه، میخواد غسل کنه، یعنی اون عبادته رو انجام بده، مثل وضوئه. مثلا اینکه شما بفرمایید خب من میخوام وضو بگیرم، چرا میگی شما مثلا فرض کن با یه لیوان آب من وضو بگیرم؟ من کلی کار دارم، من دستامو میخوام اول با مایه دستشویی بشورم. نه، اونا بحثش جداست. شما دستتون رو میخواد بشوری، صورتتون رو میخواد بشوری، اونا بحثش جداست. ببینید وضو یعنی چی؟ یعنی جدای از اون مسائل این عبادت رو ما میخوایم انجام بدیم. خدا فرموده این کار بکن، چشم، بسیار خوب، روی چشم من این مقدار آب میخواد، بیشتر از این نمیخواد دیگه. فرض این است که دیگه کارای قبل غسل رو انجام دادی، حالا هر چی دوست داشتی، چه میدونم خاصی نیم ساعتم تو اون، ما کاری نداریم، نیم ساعت، 5 دقیقه، 10 دقیقه، هر چی، حمام مثلا طول کشیده، شامپو تو زدی، هر کاری داشتی، خوب بسیار. حالا آخر سر شما میخواید به اصطلاح معروف دوش بگیری. اینه، این خیلی ساده است، خیلی ساده است، خیلی واقعا ساده است. این که عرض میکنم این که سر و گردن آب میگیره، یعنی زیر امروزه زمان قدیم نیست، 50 سال پیش نیست که با کاسه آب میریختن سر خودشون، دوش نبود که، آب لوله کشی وجود نداشت که، باید یه ظرفی برمیداشتن، یه لگنی میذاشتن آب بریزن مثلا سر و بدنش. الان دوش، سر گردن زیر دوش کرب آب میگیره، تمام شد. بعدم سمت راست، سمت راست هم که عرض کردیم هیچ ترتیبی درش وجود ندارد. شما سمت راستتون آب بگیر، حالا میخوای دستتو بالا بگیر، میخوای پشت کمرتو اول بگیر، میخوای جلو، فرق نمیکنه. این آب گرفته بشود، همین، اینم هم تازه آب گرفته بشود، نه اینکه اون چنان هی باید آب جریان پیدا کنه، جریان پیدا کنه. مثلا اینکه عرض میشه شیلنگ رو با فشار گرفته اینجوری، دیدید این دوشای متحرک، دوش متحرک رو گرفته، نه اصلا لازم نیستین. همین که بدن شما آب بگیره، به اصطلاح خیس بشه، کافی. خیس بشه کافی، تمام. این مقدار آبی نمیخواد، هم از نظر آب مصرفش خیلی کمه، هم از نظر زمان غسل کردن خیلی کمه، یعنی 3 قسمت بدن، 3 تا مثلا چند دقیقه تمام.
آره. یه تلفن داریم استاد وحیدپور. بچه‌ها خیلی کوتاه بین قوسین و پرانتز بپرسم، استاد اگه ما اینجوری وایسیم یک نفر با دوش ما رو بشوره، ما نیت غسلم کردیم، بگیره، حالا ما تو یقینم حاصل بکنیم، غسلمون قبوله یا باید خودمون دست بکشیم؟
نه، 2 جور میشه. یه وقت است که دوشه رو نگه میداره، شما در واقع خودتو داری. ببینید این خیلی نکته مهمه، من سعیم بر این است که خیلی فارسی روان بگم. یه وقت است کسی شما را شستشو میدهد، این فایده نداره. یه وقت است نه، خودتون شستشو میدهید خودتون رو، این درسته. حالا اونی که دوش رو میگیره چیکار میکنه؟ اینو به من بفرمایید.
اونی که دوش رو میگیره، شما سر پا ایستاده اید یا نشسته اید،
اون داره میگیره سر کله شما،
سر و کله و پا و دست،
پس اون داره شستشو میده، اون فایده نداره. اما یه وقت نه، میگه بذار من دوش رو نگه دارم. مثل اینه که دوش رو به دیوار نصب کردن،
نقشه دستگیره رو،
باریکالله، مثل دوش ثابت چجوریه؟
آره.
قدیما هنوزم هستی، هنوزم خیلی از حماما دوش ثابت داره، میری زیر دوش. نه، این دوش متحرکه، ولی میگه من نگه میدارم، من نگه میدارم، شما خودتو شستشو بده، اب نداره. مثلا کسی اصلا دوشم نیست، اصلا فرض کن دوش نیست، چیه؟ شیلنگه. میگه این شیلنگ من نگه میدارم، خودت شستشو بده، اب نداره. این کمکه به غسل، مثل کمکه به وضوئه.
بله.
اینه، من الان مثال میذارم، فرض این مثال است دیگه، حالا ما گاهی سمی بسری میکنیم که راحت باشه.
تلفن هم جای ما جا پشت
نداره، من سری از من بنده این لیوان میگیرم آب الان نمیریزم، ما فرض کنید
میگم آقا بریزیدم عید نداره.
آره میگم آقا سوری شما میخواهید وضو بگیری؟ میگی بله. میگم خیلی خوب، بیا دستو بیا. این وضو رو باطل نمیکنه، من کمک دارم میکنم، من شما رو وضو نمیدم. غسلم همینطوره، میگم من شیلنگو میگیرم، شما سر و مثلا گردنتون رو زیر آب بگیرید. این اب نداره.
بله خیلی خوب، واقعا خدا خیرتون بده، خوب یاد گرفتیم. تلفن داریم، بریم به خوزستان. آقا حسین سلام، عصر شما بخیر، خدا قوت بده از خوزستان گرم و خونگرم. خیلی خوش آمدید. آقا حسین اگر لطف کنی از طریق تلفن صدای من رو بشنوی خیلی ممنون شم. صدای تلویزیونتون رو ببندید لطفا. من فیدبک صدای خودم رو دارم متاسفانه. بچه ها یه توضیح بهشون بدید که صدای من رو ببندن در تلویزیونشون. خب حالا ارتباط رو تا دوباره میگیرن من یه سوال دیگه آماده بکنم. از آلمان آماده هستن بیننده ما؟ خب بذارید تا ارتباط برقرار میشه من یه سوال دیگه بپرسم. استاد پرسیدن که آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جز خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است؟
نه، نه شرعاً نه قانوناً. چرا؟ به خاطر اینکه بیمه یک معامله است، درسته؟ من اومدم با شرکت بیمه قرارداد بستم، گفتم من ماهانه این مقدار حق بیمه میدم، اون شرکت بیمه کننده هم متعهد شده که فرض بفرمایید که دارو و درمان و مثلا امور پزشکی من عهده‌دار بشه. این قرارداد بین من و اوست. حالا اگر من اومدم این دفترچه‌م رو دادم به دیگری گفتم تو برو استفاده کن، آیا اون دیگری طرف قرارداد با بیمه است؟ نخیر، طرف قرارداد نیست. خب به چه مجوزی او میتونه بره؟ یعنی بیمه تعهدی نداره در برابر اون. بیمه تعهدش در برابر منه. من اگر مریض شدم داروی منو تامین بکنه، پزشک منو تامین بکنه، خب اون دیگری که طرف تعهد شرکت بیمه کننده نیست.
حتی برادر خواهرم
هیچ کس، نه اصلا برادر خواهر که هیچ، اصلا همسر منم نمیتونه، فرزند منم نمیتونه. من نمیتونم دفترچه بیمه فرزندم رو ببرم، من نمیتونم دفترچه بیمه همسرم رو ببرم. هر کسی با دفترچه بیمه خودش، چون او طرف قرارداد بیمه هست.
با بیمه است. خب بریم به خوزستان. آقا ابراهیم سلام به شما، روزت بخیر، امیدوارم که سوالت رو مطرح بکنی و کوتاه هم اگر میشه بپرسی ممنون میشم.
سلام علیکم خدمت مجری محترم
سلام
جناب آقای سوری و سلام عرض میکنم خدمت قاجاقا و عیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ما را تنها نذاشتن که انشالله همیشه موفق باشن.
من سلامت
باشید. سوال دارم، ستاش هم تونتون میگم که وقت برنامه را نگیرم.
خیلی مخلصیم.
یکی از سوالام نماز توبه است. من روز یکشنبه خوندم ولی اینجوری خوندم، یکی هم سه تا قول هو الله، دومی هم همینجور یکی هم سه تا قول هو الله، سومی هم یکی هم سه تا قول هو الله، چهارمی هم همینطور دیگه سبحان الله تو فرض سوم و چهارم نذاشتم و دو تا محاوزارم خوندم، حالا نمیدونم این نمازم درسته یا درست نیست و میخوام ازتون که انشالله در موردش بمون توضیح بدیم. سوال دوم هم در مورد آجا صبی با بهایی یکی هن یا فرق میکنه؟ صبی فرق میکنه، بهایی هم فرق میکنه، یا دوتایشون یکی هن؟ مثلا ما به زبان عربی صبی به فارسی میگم بهایی در حال. و سوال سوم هم در مورد این که ما تو آشپزخونه کار میکنیم و یه سر آشپزی داریم که حالا رفت خونه خدا، انشالله موفق باشه، ولی حاج آقا این نمیدونم والا چطوری فرداش طور میخواد میسه روبروی خداوند متعال. این از اون آدمایی که سر میریخ داخل رستوران، جادو میورد، ما یک حال بودیم با کارگرا، ما بینمون تفرق انداخت و او همیشه غیبت میکرد و آخرش هم نون منو برید از اونجا. یعنی نونم چند بار باش بس کردم بهش گفتم آقا این راهی که داری میری درست نیست، ما همون یک جو هستیم، چرا شما تفرقه میذاری ما بین ما و بچه ها؟ خلاص آخرش هم نونم قد کرد، حالا این رفته خونه خدا. یعنی این وقت خون خدا فردا ما حقی نداریم، چطور میخواد بیسته رو بلوی خداوند متعال؟ اون رفیق دوامش هم که همکارشه، اونم انبارداره.
بله.
اون اومد نهار من از حلقوم هم کشید بیرون بخاطر اینکه چرا من گوشت بابرم نخینه کردم.
خیلی ممنونم،
نهار نداد.
آقا ابراهیم خیلی ممنونم، خیلی لطف کردی، انشالله که سالم باشید. سوالتون رو متوجه شدیم، پاسخ میدیم خدمتتون. خیلی ممنونم. از بچه تلفن آلمانمون وصل شد. آها باش باش. خب استاد در خدمتیم. نماز توبه رو گفتن.
من در مورد نمازی که ایشون فرمودن، نمازهای مستحبی زیاده، واقعا من تک تک اونها رو دقیقش رو تو ذهنم نیست،
واقعا هم خیلی زیادن.
اینه، بنابراین عرض میکنم که البته اگر ایشون منظورشون، چون آخه فرمودن یک شنبه، ببینید یه نمازهایی هست که در یک شنبه های ماه مبارک ذی‌قعده خونده میشود، مثل دیروز، مثل دیروز هفته پیش، یک شنبه های ماه مبارک ذی‌قعده. خب این که در اعمال ذی‌قعده هست، تو مفاتیح باز بفرمایید، و در اعمال ذی‌قعده داره این نماز رو با خصوصیاتی ذکر کرده که غسل داره و نماز داره اینها. و عرض می شود که اگر غیر از نماز روز یک شنبه چیز دیگه این منظور نظرشونه، باز مراجعه کنن به فهرست مفاتیح الجنان، اونجا انشالله پیدا بکنن و خصوصیات نماز رو عرض شد ببینن.
بله. خب یه نکته من کوچولو خیلی کوتاه، موبایل خیلی کمکتون میکنه، مراجعه به مفاتی دانلود بکنید توی برنامه ها و اپلیکیشن هایی که هست، خیلی دم دستیه توی این بعضی چیزهایی که نیازشون داریم. بهایی ها و صائبی ها گفتن یا صوفی، من انگاری
نه 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 صوفی نفرمودم، نه اون کلمه‌ای که به کار بردن، حالا من الان دقیق یادم نیست کلمه‌شون چجوری بود.
صوبی، صابی،
همون صائبیه. به نظر من منظورشون همون صائبیه، منتها این گویش محلیشه. صائبی عرض می‌شود که در قرآن هم ازشون نام آورده شده و حالا معانی مختلفی هم براش کردند، کاری نداریم، بحث مفصل کلامی داره، ولی طبق فتوای بسیاری از فقهای ما، صابعی جزء اهل کتاب است و عرض می شود که الان همونجوری که بنده اطلاع دارم در ایران، در خوزستان، چون ایشون از خوزستان بودن، فکر کنم به همین جهت سوال کردن، در خوزستان حضور دارن، هستن اهل این گرایش. عرض کردم در قرآن هم، حالا الان تو ذهنم نیست آیه رو آدرس بدم، شاید دوستان ما الان قشنگ پیداش بکنن، فوری روی صفحه قرار بدن.
آره،
آیه
صابئین، آیه‌ای که چنین تعبیری داره.
بله داره، میتونن هم نشون بدن. عرض کردم معانی مختلف داره. کسانی که حالا بعضی گفتن کسانی بودن که کنار آب زندگی میکردن، الان فکر میکنم که چنین چیزی رو شنیدم که باز کسانی هستن که بیشتر مقیدن کنار آب زندگی بکنن و میگن پیامبری داشتن، اهل کتاب بودن و امثال اینها. خب اینها شبهه این که جزء آیین‌های الهی باشن هست، حداقل شبهش هست. مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، اینها حتما آیین الهی هستن، اینها کار نداریم، کتابهاشون تحریف شده و خلاصه به انحراف رفتن، اما اصل دینشون دین الهیه، آیین‌های الهی هم موحدن، اصطلاحا ما بهشون میگیم اهل کتاب. در مورد داشتم چی فکر میکردم، یکم مکس کردم. امام صادق علیه السلام با یکی از سران همین گرایش
صائبین
مناظره کردن و جالب خیلی، حالا یا امام اشتباه میکنم، امام هشتمه، امام رضا مناظراتی داشتن و اونقدر این گفتگوهای امام رضا درش تأثیر کرد که داشت مسلمان میشد. وقت نماز رسید، مؤذن اذان گفت، حضرت رضا قطع کردن مناظره رو. همین شخص که از سران همین گرایش و آیین بود عرض کرد به امام رضا که قد لان قلبی، یعنی دیگه الان دلم نرم شده، یه آمادم، ادامه بده. این نکته خیلی درس بزرگی است. با این که یک کسی داره مسلمون میشه خیلی مهمه. حضرت فرمودن وقت نمازه، وقت نمازه، بریم نماز بعدا. اون از سران همین گرایش بود که در اون زمان هم بودن چنین کسانی. اینا شبهه. بله آیه رو بردم ببینید.
آره دست بچه ها درد نکنه.
ان الذين امنوا والذين هادوا، هادو یعنی یهودی، و النصارى یعنی مسیحی، و صابئین، و صابئین، صابئین حالا از چی میاد؟ بعضیا در اون ریشش گفتن از صابون میاد، همین صابونی که ما استفاده میکنیم، حالا اونم به مناسبتی عرض کردم، حالا اونا شما خیلی کار نداریم. در هر صورت ببینید قرآن صابئین رو در کنار یهودیان و نصارا یعنی مسیحیان میآورد. این شبهه این که اینها اهل کتاب باشن، موحد باشن، اینها هست دیگه، همش هست دیگه. و آیه داره میگه، میگه اینها من آمنه بالله و الیوم الاخر، اینا کسانی بودن که عدهشون ایمان به خدا داشتن، ایمان به معاد داشتن اینا. اما بهایی نه خیر آقا، بهایی دست ساخته سیاست‌های مزورانه همین قرن اخیره، مثلا ریشه نداره، ریشه تاریخی نداره و مکتب الهی نیست، کتاب آسمانی نداره، موحد نیستن، یک فرقه زاله است که دست ساخته بشره. همون استعمارگرانی که گفتن اختلاف بیفکن و حکومت کن، وهابیت رو ساختن، بهاییت هم ساختن در کنار اون، هیچ فرق نمیکنه. و بهاییت نه قائل به قرآن شریفه، اینا خیلی مهم است، اینا رو باید بدونیم. بهایی نجس است. چرا نجسه؟ برای چی نجسه؟ برای اینکه منکر قرآنه، برای اینکه قرآن رو قبول نداره، خاتمیت پیامبر عزیز اسلام رو قبول نداره و به طور کلی کتابی که دارن کتاب دست ساخته خودشونه. و حالا بگذاریم، اول ادعای بابیت کردن که میگه باب امام زمانه، بعد ادعای مهدویت کرده، بعد یواش یواش ادعای ربوبیت و ادعای الوهیت کرده. بنابراین حساب بهاییت به طور کامل جداست و اونها دست ساختن، یک فرقه دست ساخته خود افراد هستن و نه این دوتا جدا هستن از هم و یکی اصلا نیست.
حالا من یه نگاه اجمالی هم انداختم، نظرات متفاوتی راجبش هست استادم. بعضیشون، بعضی گفتن که اونها پیروان برادر ابراهیم یعنی هاران هستند، بعضی گفتن پیروان یحیی بن زکریا هستند، بعضی گفتن نه یهودی نه نصرانی، ستاره پرستند. و
نخواستم این رو من بگم آیه سوری.
آره.
بعضی گفتن ستاره پرستند، صابئین ستاره پرست بودن، اینشو نخواستم بگم، چون اگر ستاره پرست بودند اون وقت اینجور در آیه نمی اومد. من آمن بالله و الیوم الاخر، من آمن بالله، بعضی ها گفتن ولی معلوم نیست واقعا قابل اثبات باشه چنین چیزی.
آره ولی خب مدافعینی هم داره که اصلا اونا موحد هستن.
بله همینطور.
خیلی خب،
کتاب هم هستا، اصلا صابئین اسم یک کتابیش، یا چند کتاب حداقل کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، انسان میتواند اونها رو بعضیش رو مطالعه بکنه، یه اطلاعاتی به دست بگیره.
بله بسیار خب. سوال سوم ایشون را چه به حالا یه آقایی که همکارشون بوده توی آشپزخونه اذیتشون میکرده، سحر و جادو به قول ایشون میامورده.
ببینید آقای سوری عزیز و اون عزیزی که زنگ زدن و همه عزیزان، هیچ وقت نباید ملاک ما برای احکام الهی رفتار دیگران باشه. رفتار دیگران ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه، اونا اصلا برای ما ملاک نیست، معیار نیست. اصلا ما نمیگیم کسی که به حج رفته است این دیگه بهترین انسان هاست، نه اینجور نیست. همونطوری که ما نمیگیم هر که نماز خونده آدم خوبیه، هر که مسجد رفته آدم خوبیه، نه خیلی اینجوری نیست. ما امیدواریم که انشالله به حج که رفته است این باعث بشه که روشش، عملش، رفتارش تغییر بکنه، بیاد و یه آدم دیگه بشه، متحول بشه، انشالله امیدواریم. این جای امیدواری داره. خلاصه حج یک چنین فرصتی رو ایجاد میکنه، یک چنین زمینه ای رو ایجاد میکنه که انشالله افراد توبه بکنن. البته میدونید توبه بکنن حق الناس رو باید برن به خود اون افراد مراجعه بکنن، ازشون حلالیت بطلبن، اگر حقی ضایع شده باید برن جبران بکنن، و الا حجشون ممکنه حجشون صحیح باشه، یعنی حج درست انجام داده، محرم شده، طواف اینا، ولی قبولیش یه بحث دیگه است. مثل کسی که نماز قشنگی میخونه ولی آیا این نماز قبولم میشه یا قبول نمیشود، اون یه بحث دیگه است. حج اگر بخواد قبول بشه، ما به خاطر همین گفتن وقتی میخواد بره حج، بره از هر کسی که ممکنه در حقش ظلمی کرده حلالیت بطلب.
بله، خیلی خوب، زمزم احکام رو دارید همچنان میبینید. از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم و سوالاتون به دست ما میرسه. فرصت داریم، حلوش چند دقیقی هستیم. خانم ام ابوالحسن از بحرین هم پیامکشون رسیده، ولیشون یکم مفصل به عربی هم هست، من یه نگاهی بندازم بعد از منظر استاد بپرسم. خب خانم علیزاده از آلمان، استاد گفتن که درباره نماز شب همین 8 رکعت را چطور نیت کنم، 2 رکعت 2 رکعت یا 4 رکعت 4 رکعت؟
نمازهای مستحبی 2 رکعت 2 رکعت، نیتش هم که لازم نیست 2 رکعت 2 رکعت 4 رکعت. همین که شما اصلا شروع میکنید به نماز شب، معناش این است که تصمیم دارید نماز شب بخونید، یعنی 8 رکعت. مثل آدمی که شب اول ماه رمضان نیت چی میکنه؟ کل ماه رمضان دیگه لازم نیست هر سحری جدا جدا نیت بکنه. شما قصد دارید که 11 رکعت نماز بخونید، دیگه 2 رکعت 2 رکعت اصلا نیازی به نیت جداگانه
نداره. بله خیلی خوب. پرسیدن که با سلام بیگی هستم از تهران، آیا با کلاه گیس می شود حجاب رو رعایت نکرد توی عروسی ها؟
پری روز بود ما برنامه همون روز شنبه که جناب آقای سوری نبودن، آقای رجایی فر بودن، سوالی شد از یکی از کشورهای خارجی که گفتن که من سر کار میرم و سر کار نمیگذارن من حجاب داشته باشم، چیکار کنم؟ اونجا توضیح مفصل دادیم. آخرین گزینه رسید به این که اگر مضطرید، یعنی یه گزینه آخر، هیچ چاره ای ندارید، یعنی اگه سر کار نری خرجی نداری، زنیست که مثلا سرپرست خانواره باید بره کار بکنه، کسی دیگه خرجیشو نمیده باید بره، این کار رو ترک بکنه کار دیگه گیرش نمیاد، آخرین گزینه گفتیم برای چنین خانمی که مضطره و نمیذارن حجاب داشته باشه کلاگیس استفاده بکن. اینه مال اینه. حالا این سوالی که ایشون میکنه از کجاست؟ الان از کجا این سوال؟
از تهران.
تهران، خیلی خوب، اینجا دیگه مشکل نداره. شما تو عرض میکرد عروسی برای چی باید کلاگیس برید استفاده بکنید؟ باید حجاب داشته باشید، اضطرار نیست اصلا، اضطرار نیست. بعد کلاگیس یه نکته‌ای داره که بعضی هاش توجه نمی‌کنن. کلاگیس خودش یک زیبایی است و آیه قرآن میگه چی؟ میگه زنها باید زیور و زینت خودشون رو از نگاه نامحرم بپوشانن. یعنی خود این کلاگیس هم باید بپوشونه، نمیتونه، در هر صورت باید پوشیده بشه.
اینجا استاد فکر کنم تو حالتی دارم میگن که عروسیایی که مختلطه، درسته؟
با همون دیگه مختلطه دیگه، ما میگه باید حجاب داشته باشه. و الا اگه تو خود عروسی زنانه رفته، مردم که نیست، تو عروسی زنونه هست، زنن. خب برای زیبایی فرض بفرمایید که یک کلاگیس خیلی شکیل قشنگ زیبایی رو میخواد کلاگیس استفاده کنه، خب بره استفاده کنه. اونجا که نداره که، وقتی زنونه است که اشکال نداره که.
بعد این کلاگیس هم واسه استفاده کنه، حالا قسمت سر و اینا رو میگیره، گردن و اینا باز
اونام باز بازه، باز مشکل هست سر جاشه. در هر صورت حجاب رو میخواد، در برابر نگاه مرد نامحرم باید حجاب رو داشته. آره.
خیلی استاد وحیدپور، این نگفتنه احساس میکنم یه نعمت بزرگیه. آره. و یه جسارت خوب زیادی هم میخواد، هر کسی هم نداره.
اونو باید تمرین بکنه، اونو باید تمرین بکنه. ما ببینید در قرآن، من خیلی سریع عرض بکنم، در قرآن دارد این که خدای متعال از انسانها عهد گرفت و پیمان گرفت. قالو چی؟ قالو بلا، به خدا گفتیم چش بله. اون بله رو که گفتیم باید به شیطان میگیم نه، این دوتا با هم نمیسازه. به خدا گفتیم چش بله، بله، خیلی خوب، به خدا که گفتیم بله، به شیطان میگیم نه. یعنی اینجاها به قول آیه سوری قدرت نگفتن رو داشته باشیم، یعنی نمیشه شرکت بکنیم، اون شرکت نکنیم، به خدا قسم نه آسمون زمین میاد، زمین آسمون میره، شرکت نکنیم، اون عروسی رو شرکت نکنیم. البته مدیریت هم میشه کرد، میشه براش عذر آورد، میشه درستش کرد. در هر صورت اگر ما به خاطر خدای اقدامی بکنیم، خدا ما رو حتما کمک میکنه.
بله خیلی خب، من پیامه که این مادر بزرگوار رو بخونم، چون از بحرین و حالا راه دوری دارن پیامک میدن. ام ابول حسن، اینقدر استاد لطف دارن، هم اسم شما رو هم دقیق با عربی نوشتن و
تشکر میکنم.
همین که با یه زبان دیگه دارن مینیسن، فکر میکنم احترام هست که بخونیم. گفتن که سلام، نحن نعیش فی مجتمع مع الاخوان من اهل سنت و بیوتنا. بله. با اهل سنت هستن.
بله.
خونه ها و مساجدشون کنار همه.
بله.
اونا پنج وقت و راجب اون بحث فضیلت اصل
درست
هست.
بله.
بعد ایشون ادامه دادن، گفتن که اننا نعرف ان وقت صلات العصر يدخل بعد اداء صلات ظهر به دقائق.
نعم.
که یه مقداری
بله همینطوره. بله.
حيث ان اشعه الشمس تميل عن الزوال.
بله.
و يمكن للمسلم ان يصلي العصر.
بله.
و يكون في وقته وليس كما فهمت الان من شيخنا الجليل وهيدپور ان فضيله العصر بعد الظهر بساعه او ساعتان.
خیلی سوال قشنگی ایشون، که معلومه که خیلی فهیم است این بانو. میدونی سوالشون چی بود؟
بله.
این است که ما وقتی اذان ظهر رو میگن، خب نماز ظهر وقتش وارد میشه، بله، 5 دقیقه نماز ظهر میخونم، میتونم نماز عصر بخونم یا نه؟ بله؟ بله. 5 دقیقه بعد نماز عصره. اون وقت چطور الان من گفتم که وقت فضیلت عصر یکی 2 ساعت بعده، پس چطور نماز عصر رو میخونیم؟
من اصلا اصلا فکر میکنم ایشون یا طلبه هستن.
بله.
یا استاد هستن در مواسف. واقعا سوالیه که نقطه نظر میخواد.
بله. اینجا دوتا نظریه است بین فقها ها، خیلی مهمه این دوتا نظریه. یک نظریه است که بعضی از آقایون فقها ها فرمودن که همون بعد 5 دقیقه که ماها معمولا همین کارم میکنیم الان تو مساجد نماز عصر رو میخونیم، وقت فضیلت هست همینه، نه که 2 ساعت دیگه است، وقت فضیلت هست همینه. یعنی ماها الان نماز ظهر رو در وقت فضیلت خودش میخونیم، نماز عصر هم در وقت فضیلت خودش میخونیم، 2 ساعت دیگه نیست. این اگر باشه که خب خیلی هم خوبه و ایشون هم راضی میشه دیگه به این که میگه وقت فضیلت عصره. نظر دوم نظری است که حضرت امام داشتن و بعضی از فقهای دیگه. اونا میفرمان نه، وقت فضیلت عصر همونطور است که من عرض کردم، یکی 2 ساعت دیگر وقته، اما وقت فضیلتش اونه، نه وقت وجوبش. یعنی شما بعد 5 دقیقه از اذان که نماز رو خوندی، بلافاصله نماز عصر می‌خونی، تو وقت خودش خوندی، ولی وقت فضیلت نیست. این نظریه دوم.
بله، بسیار خوب. خانم ام ابوالحسن از بحرین هم به سوالشون پاسخ دادیم، سپاسگزارم. بچه ها خیلی 30 ثانیه فرصت داریم. باشه، این رو بخونم فقط. آیا دایی پدر یا عمه مادر محرم آدم هست؟
بله بله، خودش داریم که دایی پدر دایی غیر مستقیمه. آه. عمه مادر عمه غیر مستقیمه، شما هرچی بالا بری. اصلا دایی پدر بزرگ اینجوری بگو هستن که اصلا آدم معلوم نیست اونا رو ببینه، انقدر عمر طولانی بشه که مثلا من دایی پدر بزرگم مثلا ببینم، عمه مثلا نمیدونم مادر بزرگم ببینم، ولی در هر صورت هر چی هم بالا بره، یعنی کسی عمرش 100 سال باشه 120 سال باشه بگه عمر من انقدر طولانی شده که مثلا قد میده به این که من قدیما فرض بفرمایید که عمه مادر بزرگم هم دیدم، محرمه. عمه خودم به من محرمه، عمه مادرم به من محرمه، عمه پدرم به من محرمه، عمه پدر بزرگم به من محرمه، عمه مادر، هر چی که اسم عمه روشه به من محرمه، یا خاله، خاله خودم، خاله مادرم، خاله پدرم به من محرمه، فرقم. یا به خانوما، به خانوما، عمو محرمه، عموی مادر محرمه، عموی پدر محرمه، دایی محرمه، دایی پدر مادر، همه اینا محرمه.
خیلی خب، خیلی ممنونم. بعضی از پیامکان موند. آسوبلو از باکو بازم یه پیامک دیگه دادن، انشالله بعدن میخونیم. یه کوچولو فقط راجع به سابعین از اهواز پیامک دادن، گفتن شریفی از امیدیه خوزستان افتاد، توی روستایی هستند الان.
بله، بله هستند.
و
بله.
حضرت یحیی رو پیامبر خودشون
درست
میدونن.
بله.
مراسمات خاص دارن.
آه.
مثلا ختنه نمی کنند، یا بعضی از پرنده ها حیوانات رو، مرغ و اینها رو گفتن نمی کنند، یعنی زب نمی کنند اینها. بله. با حالت دیگه ای خفه می کنند.
از کنم در خوزستان. آره. زندگی می کنند.
آره. بسیار خوب. خیلی ممنونم استاد، خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید، تشکر
از دوستان وقت گرفتیم، دستشون درد نکنه. خیلی مخلصیم. بیننده های عزیز ممنونم ازتون، عمری باشه. چهارشنبه باز هم در خدمتون هستیم و با این جمله تموم بکنم: السلام علیک یا علی ابن مصر رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة ما صليت على أحد من أوليائك.